بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که اگر برای کسی مالی را به اباحه لازمه، مالی رو برای اون مباح بکنن به اباحه لازمه، آیا اینجا استطاعت محقق می شود یا خیر؟ خب مراد از این اباحه مالکیه است، یعنی یک کسی که خودش مالک یک مالیه بیاد پولی رو یا مالی رو به اباحه لازمه برای کسی اباحه کند و این پول به اندازه حج هست. خب اینجا هم مرحوم سید هم مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما فرمودن استطاعت محقق می شود و حج واجبه. در مورد این اباحه لازمه که احتراز از اباحه جائزه داره، این متفرع بر همون بحث ملکیت جائزه است. اگر کسی در ملکیت جائزه گفت استطاعت حاصل نمیشه، در اباحه جائزه به طریق اولا. اما اگر کسی در ملکیت جائزه گفت استطاعت حاصل میشه، اینجا ممکنه بگه نه فقط اباحه لازمه استطاعت میاره، و ممکنه بگه نه علاوه بر اباحه لازمه اباحه جائزه هم استطاعت میاره. ظاهرا مرحوم آقای خویی معتقدن که در استطاعت فرقی بین اباحه لازمه و اباحه جائزه نمی کنه. خود ما مبنامون این شد که ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی کنه. خب اگر ملکیت متزلزله را ما در استطاعت کافی ندانستیم، به طریق اولا اباحه جائزه کافی در استطاعت نیست. اما بحث مهم مطلبی است که مرحوم آقای حکیم دارن در اینجا. آقای حکیم اصلا اباحه لازمه را هم کافیه در استطاعت نمیدونن. گفتیم ایشون میگن ما از ادله استطاعت اعتبار ملکیت رو میفهمیم، تا انسان مالک نشود مستطیع نمیشود، لذایشون اباحه لازمه رو نپذیرفتن من حیث الادله. اما یک اشکال نقضی هم مرحوم آقای حکیم دارن، میگن آقا اگر اباحه مالکیه لازمه کفایت در استطاعت بکند، پس اباحه شرعیه هم باید در استطاعت کافی باشه. چرا شما بین اینها فرق میگذاری؟ اون وقت لازمه این حرفی است که همه مردم همیشه مستطیع باشن اصلا، چون انفال، معادن، دریاها، اسماک در دریا، این مباح لکل احدن، برای همه مباحه. خب پس باید همه مستطیع باشن، چون بالاخره اباحه براشون وجود داره، میتونن برن ماهیان زیادی بگیرن بفروشن، مستفی بشن. خب اینجا جوابش این است که بین اباحه مالکیه و شرعیه یک فرق بسیار روشنی وجود داره. مرحوم والد ما فرمودن فارق عرفه، عرف بین اینها فرق میذاره. خب این به همین مقدار کفایت در بحث نمیکنه. خب باید این عرف به چه دلیل فرق میذاره، ولو این که ما قبلا هم گفتیم اگه در یه جای عرف آمد یک حکمی کرد و دخالتی کرد، عرف گفت این لفظ ظهور در این معنا داره، دیگه ما نباید از عرف بپرسیم تو به چه دلیلی حرفو میزنی. اما بالاخره ما باید اینجا نکته فنی بحث رو روشن بکنیم. نکته فنیش خیلی روشنه، در ذهن بعضی از آقایونم در جلسه دیروز بود و اون اینه: وقتی اباحه مالکیه لازم است، این شخص بالفعل تسلط بر این مال داره، بالفعل مسلط بر این ماله، اما در اباحه شرعیه بالفعل که تسلط نداره. در اباحه شرعیه خدای تبارک و تعالی اباح له الصید، میگه تو میتونی بری ماهی ها رو صید کنی، اما بالفعل که الان تسلطی نداره. اباح له الاحیاء، میتونه بره این زمین ها رو احیا بکنه، کشاورزی بکنه، درآمد پیدا بکنه. تسلط فعلی عرض میشود که وجود نداره. به عبارت اخرى اباحه شرعی از قبیل تحصیل الاستطاعته. در اباحه شرعی این باید بره این ماهی ها رو صید کنه، استطاعت تحصیل بشه. تحصیل الاستطاعه مسلم واجب نیست. این در جای خودش ما در بحث های گذشته گفتیم استطاعت اذا حصلت این حج واجب میشه، اما تحصیل استطاعت واجب نیست. به یک کسی بگن آقا تو، یک کسی میگه آقا اگر من هر روز مثلا 4 ساعت اضافه کار کنم، 2 ساعت اضافه کار کنم، پولی به دست میارم که این برای حجت الاسلام من کافیه. واجب نیست این کار رو انجام بده، واجب نیست این اضافه کاری رو انجام بده. حالا در همین اصلا فرض کنید به بیکاری خودش رو میگذرونه، وقت خودش رو نمیشه بگیم آه تو مستطیع، تو قدرت داری، برو کار کن. نه، استطاعت اگر حاصل شود حج واجب میشه. پس فرق بین اباحه مالکیه و اباحه شرعیه روشن شد. در اباحه مالکیه از قبیل تحصیل استطاعت نیست، بلکه استطاعت الان محققون و موجودون، اما در اباحه شرعیه مسئله از قبیل تحصیل استطاعته. این هم راجع به مسئله 28 قسمت اول و فرع اول. عرض کردیم امام رضوان الله علیه 2 فرع در این مسئله مطرح میکنن. فرع اولشون این بود: لو حصلت الاستطاعتو بالاباحه اللازمه وجب الحج. خب ما هم پذیرفتیم این رو. دلیل اصلیمون چی شد؟ دلیل اصلیمون این بود که از ادله شرطیت ملکیت در استطاعت رو به دست نیاوردیم. دلیلمون این شد که لام ظهور در ملکیت نداره، ظهور در اختصاص داره، اختصاص هم از ملکیت و اباحه است. پس تا اینجا مطلب تمامه. اون وقت اباحه جایزه چی شد؟ گفتیم چون ما ملک جائز و متزلزل را کافی در استطاعت نمیدانیم، پس به طریق اولا اباحه جائزه کافی در استطاعت نیست. اما فرع دوم، که این فرع دوم رو مرحوم سید در عروه به عنوان مسئله مستقل مطرح فرمودن، ولو اوصا له بما یکفیه له، فرع اینه که اگر کسی بگه بعد از مردن من این مقدار پول رو بدید به فلانی، این رو تملیک میکنم به فلانی، وصیت عقدیه، وصیت تملیکیه، میگه این بعد از مردن من مال فلانی باشه و این مال به مقدار حجم هست، آیا بر این موساله بعد موت الموسی، موسی مرد، آیا بر موساله قبول واجبه؟ و بگیم باید قبول کنی و تو مستطیع؟ امام رضوان الله علیه می فرمان فلا یجب علیه به مجرد موت الموسی، حج به مجرد موت موسی بر این شخص واجب نمی شود، کما لا یجب علیه قبول. مرحوم سید در عروه فتوای به وجوب الحج بعد موت الموسی رو دادن، یعنی اینجا بین امام و مرحوم سید اختلافه. سید می‌فرماید بله، اینم مثل ملکیت جایزه است، مثل اباحه لازم است، اگر کسی مالی رو که به مقدار حج هست برای دیگری وصیت کرد، اینجا این شخص میشه واجب الحج و باید حج رو انجام بده. عرض میکنم که حالا اینجا ببینی مرحوم محقق نائینی در حاشیه عروه میفرماید ما باید بین این که وصیت را عقد بدانیم و کل عقد یحتاج الی طرفین، یکی ایجاب یکی قبول. نائینی در حاشیه می‌فرماید اگر ما گفتیم وصیت عقد است و عقد متقومه به طرفین است، یه طرفش ایجابی است که موسی انجام داده، یه طرفش هم قبولی است که موساله باید قبول بکنه، میفرماید خب اینجا چون قبول دلیل نداریم بر این که بر این موساله واجب باشه، چون قبول واجب نیست اینجا مستطیع نیست و عدم الوجوب ظاهرون. مبنای دوم این است که وصیت عقد نیست، وصیت عنوان ایقاع رو داره، یعنی به مجرد این که موسی وصیت کرد، موساله می شود مالک، منتها معلق بر چیه؟ موت موسیه. یعنی یک ملکیتی میاد اما ملکیت معلقه، معلق بر موت موسیه، اما به نفس وصیت موسی این مال میره در ملک موساله. به تعبیری که میکنه ایشون و دیگرانم دارن این است که بگیم آقا این قهرن موجب ملکیت موسالهه. ما ملکیت قهری در فقه در باب ارث داریم. ارث ملک قهریه، وقتی پدر مرد، مورث مرد، این اموال او قهرن منتقل می شود به ملک وارث، منتها من بعد وصیتن یوصابها او دینه. پس ببینید در باب وصیت دو مبناست. و وقت ناینی می فرماید لو قیل به کون الوصیت کالمیراث مملکن قهریا اتجه الوجوب به موت الموسی. اینجا باید بگیم به مجرد موت موسی این مستطیعه، منتها بعد خود ناینی می فرماید این که وصیت عقد طرفین لازم داره ایجاب و قبول، هو الاقواس و علیه المعظم، مشهور فقها این نظر اول رو دارن که آقا وصیت عقده، اما قول به این که وصیت ایقائه، این عرض میکنم که میفرماید به مکان من از ضعف و شذوذ. مرحوم آصف الحسن اصفهانی در حاشیه عروه، ایشون هم اول همین رو میگه، میفرماید این که سید آمده گفته که در این وصیت این مستطیع میشه، این بنابر این است که ما قبول رو در باب وصیت معتبر ندونیم، والا اگر قبول را در باب وصیت معتبر دانستیم از ظاهر و عدم الوجود. بعد یه مطلبی میگه، میگه و لعل مراد سید این مطلب باشه، لو اوسا لهو بذالک لیصرف فی الحج. میگه اگر موسی این مال رو وصیت کنه تا اینکه این یصرف فی الحج، فالظاهر و وجوب القبول و وجوب الحج علی. تا حالا ما میگفتیم آقا موسی یه مالی را وصیت کرده یکفی للحج، موسی حرفی از حج نزده، یه پولی رو گفته برید به فلانی، اما این یکفی للحج. اما مرحوم آصف الحسن میگن اگر موسی اینطوری وصیت کرد، من این مال رو میگم برای فلانی وصیت میکنم لیصرف فی الحج، بعد میفرماد لعل مراد مرحوم سیدم همین باشه، که به نظر ما بسیار بعیده مراد مرحوم سید این نیست. خب حالا حالا الان عرض میکنم این میشه وصیت عهدیه، الان داریم وصیت تملیکیه رو میگیم. حالا ببینی باز در اینجا عبارت مرحوم امام، عرض میکنم در این متن تحریر چیه، میفرماد لو اوسا به ما یکفیه له فلا یجب علی به مجرد موت الموسی. اگر وصیت کرد لا یجب به مجرد موت موسی، اما عرض میکنم که در متن وسیله عرض میشود که حالا من عبارت رو یادداشت کرده بودم، عبارت متن وسیله را در متن وسیلت النجات مرحوم آصف الحسن اینه، لا اشکال فی ان الوصیه العهدیه لا یحتاج الى قبول، ببینید آقایون، ما دو جور وصیت داریم. یه وصیت تملیکیه داریم. اگر وصیت کردی خانه رو بدید به فلانی، اگر وصیت کرد استفاده از این مغازه مال فلانی، تملیک تسلیت بر عین یا تسلیت بر یک منفعت، اینا میشه از قبیل وصیت تملیکیه. اما اگر گفت که مثلا برای تجهیز من این کار رو انجام بدید، فلانی بیاد نماز بخونه مثلا، من رو در فلان جا دفن بکنید، برای صومش، صلاتش، حجش، برای من زیارت بدید مثلا، اینا رو ازش تعبیر میکنن به وصیت تملیکیه، عهدیه. اون وقت مرحوم سید در عروه، مرحوم آستاب الحسن در وسیله، اینا میگن آقا وصیت عهدیه لا یحتاج الى قبول، این نیاز به قبول نداره. و اما تملیکیه فان کان تملیکا للنوع، اگر گفت این مال مال فقرا، مال طلاب، تملیک نو، فهیه کل اهدیه، اینم مثل اهدیه است که نیاز به قبول نداره. و این کان تملیکن لشخص فالمشهورو علا انه یعتبر فیه القبول من المصالح، مشهور این است که قبول لازمه در تملیک به یک شخص معین. اما سید میگه ولا یبعد عدم اعتباره، به نظر ما قبول در تملیک به شخص معینم لازم نیست، همین که رد نکند کافیه. ولا یبعد عدم اعتباره و کفایت و عدم رد فتبطل الوصیه بالرد، اگر رد کرد اینجا وصیتش باطل میشه. اما قبول لازم نیست، همین عدم الرد کافیه. پس ببینید خود سیه در متن وسیله این فرمایشو داره. اون وقت امام در هم حاشیه وسیله و هماشی عروه اونجا فرمودن که از ظاهرو ان تحقق الوصیه و ترتب احکامها من حرمت تبدیل و غیرها. ببینید وقتی موسی وصیت میکنه یه احکامی داره، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه، امام می‌فرماید به مجرد وصیت این احکام جاریه، لا يتوقف على القبول، لكن تملك المصالح متوقف عليه. مصالح اگر بخواد مالک بشه قائلا به اینکه این متوقف بر قبوله، فلا یتملک قهرن، این قهرن مالک نمیشه. فل وصیتو من الایقاعات لکنها جزء و سبب للملکیت فی الفرض. ذیل حاشیه شون که من عمدتا این رو برای همین خوندم، ببینید در این تحریر میفرمان اگر وصیت کرد لایجه، کما لایجه با علیه القبول. وصیت تملیکیه به شخص معین نظرشون است که مصالح نیاز به قبول داره، تا قبول نکنه نمیشه. لذا در حج هم که رسیدن در بحث استطاعت میفرمان قبول واجب نیست، مستطیع هم نیست. در اون حاشیه هم همین رو دارن، اما آخرش میفرمان فلوسیت من الایقاعات، لکنه جزء و سبب. اگر ما بگیم ایقاعات جزء سببه، اما سبب دومش موت موسیه، خب یه عیبی نداره. اونایی هم که میگن ایقاعه، میگن یه جزء ملکیت، همین وصیت، جزء دومش هم موت موسیه. اما بین صدر و ذیل عرض میشود که یک ناسازگاری در اون حاشیه وجود داره. ببینید اینجا ما داریم این رو عرض میکنیم، اذا قلنا به ان الوصیت تملیکیه عقدون، خب اینجا نیاز به قبول داره، قبول برای مصالح واجب نیست، مستطیع هم نمیشه. بله اگر قبول کرد مستطیع میشه، چون مالیست که به اندازه حج داره دیگه، ولی قبول واجب نیست. و اذا قلنا به ان الوصیت تملیکیه ایقاعون، این مسلم مستطیعه، چون دیگه متوقف بر قبول مصالح نیست. حالا شما این حاشیه مرحوم امام رو هم در عروه و هم در وسیله که یک عبارته، همون حاشیه که در وسیله دارن همون حاشیه رو هم در اینجا دارن. خب حالا ببینید، من یه مقدار این بحث رو، بحث خوبی هم هست که بالاخره حالا ولو در کتاب الوصیه این بحث مفصلش مطرح میشه، یک نزاع در این است که آیا وصیت تملیکیه محتاج به قبول یا نه. خود مرحوم سید، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامهم، اینا میفرمان وصیت تملیکیه محتاج به قبول نیست. اما افرادی مثل مرحوم نائینی که میفرماید هو الاقوى و علیه المعظم، یعنی مشهور و صاحب جواهر، در کتاب جواهر میفرماید الاشهر بل المشهور، که میدونید خب مشهور قوی تر از اشهره، الاشهرو بل المشهور، که وصیت تملیکیه متوقف بر قبوله، یعنی عقد است، عقد هم متوقف بر ایجاب و قبوله. منتها یه بحثی رو صاحب جواهر میکنه و اون بحث اینه که اگر ما گفتیم قبول، اگر گفتیم عقده و محتاج به قبوله، آیا قبول به عنوان جزء و سببه یا به عنوان شرطه؟ آیا قبول به عنوان جزء و سببه؟ شما در بیع میگید بیعتو، اونم میگه قبلتو، بیعتو که قبلتو، به همون اندازه‌ای که بیعتو که جزئیت برای سبب داره، قبل تو هم به همون اندازه جزئیت برای سبب داره. در باب وصیت تملیکیه یه قول همینه که آقا ایجاب موسی جزء و سبب، قبول موساله، دارم عرض میکنم در وصیت تملیکیه، جزء دوم سبب، هر تا اون نیاد اصلا ملکیت نمیاد. اما یه قول دیگر که خود صاحب جواهرم همین رو اختیار میکنه، این است که قبول موساله شرطون کاشفون عن الملکیه، این دیگه جزئیت برای سبب نداره. اینایی که این حرف رو میزنن مثل صاحب جواهر، میگن که آقا در مسئله بعتک و قبلتو تا قبل از قبلتو هیچ ملکیتی واقع نشده، یه جزء و سببش آمده جزء دومش باید بیاد. اصلا از اول که این بایع میگه بعتک، میگه من میخوام تملیک عینن به مالن رو بعد از این که تو قبل تو گفتی محقق بشه، ولا به بایع بگیم خب تو گفتی بعتک یا ملکتک تملیک تمام شد. میخنده میگه یعنی چه تملیک تمام شد؟ در اونجا قبل تو یعنی قبول مفادش، اون ایجابی را که موجب انجام داده میگه قبل تو. ایجاب موجب بیه من گفتم به تو که، در صورتی که تو قبل تو رو بگی. اما در باب وصیت این چنین نیست. در باب وصیت اونجا عرض میکنم که صاحب جواهر میگه مراد به ایجاب الذی هو الملک بالموت و هو معنی الکش، میفرماید یا قبلش میفرماید معذالک کله فالقول بالکش، در جلد 28 جواهر صفحه 251، قول به کش هو الاقوا لان الموسی به انشاء وصیتهی قصد تملیک بالموت. موسی میگه من دارم وصیت میکنم میخوام به مجرد مردن من توی موساله مالک بشی. والقبولو انما یتعلقو بما اوجبه الموجب، قبول به چی تعلق پیدا میکنه؟ شما چی رو قبول میکنی؟ اون ایجابی رو که موجب انجام داده. علل کیفیت التی اوجبها، به همون کیفیتی که ایجاب کرده. پس ببینید فرقش اینه، شما در مسئله جزء سبب میگیم آقا تا قبول موصالح نیاد اصلا ملکیتی برای موصالح نیامده، اما وقتی میگید کاشفه میگیم وقتی قبول موصالح آمد کشف عظیم میکنه از اون زمانی که موسی مرد این تو ملک موصالح بوده. لذا فرض کنی حالا یه موسی مرده، یه سال بعد وصیتش رو پیدا کردن، موصالح هم بعد از یک سال بعد آمد قبل تو رو گفت، در این یک ساله تمام نماعات این مال مال کیه؟ مال موصالحه. اما اگر گفتیم جزء سبب هست، نه این تا هنوز مالکیتی نداشته و لذا بعید نیست بگیم این نماعاتش میره در ملک وار و راس قرار میگیره، خود اصل مال مال این مصالحه. به تو قبل تو همینطوره، نه اونجا جزء سببه، اونجا اصلا کاشفیت نیست. بله شما در عقد فضولی میاید بحث میکنید اجازه کاشفه یا ناقل، اما در قبل تو که هیچ کس دیگه نمیاد بحث، همه میگن ایجاب جزء اول، قبول جزء دوم، هر دوش هم علی‌السویه است. ولذا گاهی اوقات ممکنه قبول مقدمه بر ایجاب بشه. اون بحث تقدیم قبول بر ایجاب هم ملاحظه فرمودید. چیه؟ امر یا ایقاع وصیت. حالا عرض میکنم من. عقده عقدون متوقفون علی القبول، اما قبولش قبول سایر قبولهای عقدی نیست. یعنی ببینید خودم صاحب جواهر میگه و من هو یعلم عدم و کون الوصیه من العقود المتعارفه، یعنی سه قول تا اینجا شد. یک قول وصیت تملیکیه عقدون من العقود المتعارفه، در صورتی که ما قبول رو چی بدانیم؟ جزء السبب بدانیم. این یک. دو وصیت تملیکیه عقدون اما لیس من العقود المتعارفه، در صورتی که ما قبول را شرط کاشف بدانیم. قول سوم این است که الوصیت و ایقاعون و لیست به عقد. اون وقت حالا اگر شما به حواشی عروه مراجعه کنید، بعضی از محشین عروه گفتن وصیت برزخی است بین عقد و ایقاع. حالا شما این رو برید از یک کسی بپرسید، برید آقا یعنی چه وصیت برزخی است بین عقد و ایقاع؟ یا باید عقد باشه یا ایقاع. این برزخیت همین است که الان از کلام صاحب جواهر گفتیم، یعنی قبول میخواد پس از این جهت عقدون، اما از این جهت که این قبول جزء و سبب برای نقل نیست، لیس به عقده. پس یه چیزی حد وسط بین عقد و ایقاع میشه. اگر گفتیم قبول شرط کاشفه، همین تعبیر این صاحب جواهر داره که آقا این از عقود هست اما از عقود متعارفه نیست، این برزخون بین العقد و الایقاع. حالا ببینید این سه تا مبنا در باب وصیت تملیکی، اجازه بدید ما مختار خودمون رو هم همینجا عرض بکنیم که آقا چون حالا معلوم نیست ما بعدا توفیق پیدا کنیم کتاب الوصایا رو بحث کنیم، شما هم امشب به جلد پنجم این عروه محشای به حاشیه جامعه مدرسین، جلد پنجم آخرین کتاب، کتاب الوصایاست. حواشی که در این بحث در همون مسئله اول مرحوم سید مطرح کرده، من یک اشاره اجمالی بکنم به این که بالاخره ما مختارمون چیه. شما هم باید بالاخره مختار خودتون رو معین کنید که آیا وصیت عقدون کسائر العقود المتعارفه، ایقاعون کسائر الایقاعات، یا برزخون بین العقد والایقاع. این رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.